هست رو انشالله به گوش مخاطبان خواهیم رسوند.
و بعد از قطع نامه منتظر سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حاجی صادقی نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران هست.
بله الحمدلله ایشون تشریف آوردن و منتظر هستیم که انشالله تا دقایق آتی از محضر ایشون فیض ببریم و در حقیقت روشنگری ایشون رو در حوزه فتنه سال 88 و اون چه که امروز باید در اون مسیر راه رو طی کنیم انشالله از محضرشون استفاده بکنیم.
انشالله که زنده باشید. از شما تشکر.
از جناب عالی همکارانتون و همه شنوندگان عزیز صمیمانه تشکر میکنم.
قربان شما فایزان. شنونده این هم گفتگویی بود با جناب آقای محمودی رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. اگر اجازه بدید ارتباط خودم رو قطع بکنم.
بله خواهش میکنم.
در فواصل برنامه خدمتتون خواهم بود.
انشاءالله. بسیار ممنونم از شما آقای رشیدی برای همراهیتون. در فواصل برنامه حتما دوباره با شما همراه خواهیم شد. باهاتون خداحافظی میکنیم. ممنونم. وقتتون بخیر. گزارش همکار گزارشگرمون آقای علی رشیدی رو شنیدید در اجتماع مردم تهران در میدان امام حسین به مناسبت نهم دی.
بهمنی دیگر، فجری دیگر، روز پیوند امام و امت، آسمان را به زمین دعوت کرد، شور بیداری و شوق وحدت.
نه دی آیه بیداری عشق، در دل آینه ای تاباند، صبح فریاد بصیرت مندان، روز برخاستن ایران است، روز برخاستن ایران است.
بخشی از شعار نهم دی ماه امسال تجلی وحدت ملی است. همه ما ایرانیان در سراسر کشورمون همین لحظه به یادمون بیاریم نهم دی ماه سال 1388. یک گزارش بشنویم از وقایع اون سال.
اصل ماجرا به 8 ماه قبل برمیگشت، زمانی که ایران خود را برای برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آماده میکرد. 4 نامزد از جناح‌های سیاسی مختلف خود را آماده رقابت برای به دست آوردن رأی ملت کرده بودند. با پیشبینی راه اشتباهی که برخی نامزدها و حامیانشان در پیش گرفته بودند، نصیحت‌ها هم از همان زمان آغاز می‌شود.
من می‌بینم بعضیا از حالا شروع کردن در انتخاباتی که 2-3 ماه دیگه انجام خواهد گرفت، از حالا شروع کردن خدشه کردن. این چه منطقی است؟ این چه فکری است؟ این چه انصافی است؟
در شرایطی که هنوز اخص رای به پایان نرسیده، یکی از نامزدها از طریق تلویزیون دولتی انگلیس پیشگویانه از پیروزی قطعی خود در انتخابات میگوید.
برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هست.
برابر اطلاعاتی که ما از ستادها
پیروزی قطعی میرحسین موسوی قبل از شروع شمارش آرا به سرعت تیتر 1 رسانه‌های خبری بیگانه و برخی رسانه‌های همسوی داخلی آنان می‌شوند تا هر نتیجه‌ای غیر از آن تقلب مطرح شده در روزهای پیش از آن را در اذهان تداعی کند. اما با اعلام نتایج انتخابات قانون به فراموشی سپرده می شود. نامزدهای بازنده انتخابات دیگر از هر راهی وارد می شوند جز از راه قانون. تلاش برای اردوکشی های خیابانی از همان روز نخست آغاز می شود. زبانه آتش افتاده بر اموال عمومی بلندتر می شود و خشونت حامیان موسوی و کروبی هم بیشتر.
اون کسی که برای انقلاب، برای امام، برای اسلام کار می کند، به مجردی که ببیند حرف او، حرکت او موجب شده از که یک جهتگیری علیه این اصول به وجود بیاد، فوراً متنبه می شود. چرا متنبه نمی شم؟
در میان ماتم و اندوه بی پایان عرش و فرش، جماعتی آشوب طلب که خیابانهای مرکزی تهران را خلوت می‌بینند، گستاخانه حرمت عزای حسین مظلوم را می‌شکنند و به هلهله و شادی می‌پردازند.
هر کی تو عزاداری بود همه رو زدن، برچما رو پاره کردن.
از هیئت برمیگشتم که دیدم یک بنی آتش زدن.
شوخی ندارن.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با ابراز خرسندی از حرمت شکنی روز عاشورا در تهران، خواستار کمک بیشتر غرب به آشوبگران و فتنه گران می شود.
اهود باراک گفت ما نباید این افراد را تنها بگذاریم، بلکه باید حمایت ها گسترده تر و علنی تر شود.
دیگر مشخص شده بود که حاضران در خیابان‌ها نه این انتخابات که اصل نظام و ارزش‌هایی را که مردم 31 سال قبل به خاطرش انقلاب کرده بودند را هدف قرار دادند.
آنقدر این حادثه برای مردم ایران اسلامی سخت و ناگوار بود که 3 روز بعد حماسه 9 دی مهر پایانی بر 8 ماه فتنه زد.
خشم و تأثیر عمومی واقعا قابل کنترل نیست. مردم تهران امروز 9 دی ماه، یعنی تنها 3 روز پس از فتنه شوم حرمت شکنان، در همایش عظیم عاشورائیان با حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خمینی کبیر و خامنه‌ای صبور و بصیر پیمان وفاداری تازه می کنند. جمعیت به گونه ایست که حقیقتا در سالهای اخیر در هیچ راهپیمایی و مراسمی نظیر نداشته است.
قصه تلخم چه تلخم بگویم یا نه، صبرتان میرود از دم، بگویم یا نه. قصه آن بود که دشمن دهنش آب افتاد، کشتی وحدت ما سخت به گرداب افتاد. آتش فتنه چنان شد که خدا میداند، آنقدر دل نگران شد که خدا میداند. و خدا هست هر آن چیز که از وی با اسم خاموش شدن ما نوم دیواغیست. و خدا هستا پران چیز که از وی باقی اسم خاموش شدن ما نوم دیواغیست.
سپاسگزارم از سرکار خانم نساء جابر ابن انصاری همکار ما برای تهیه این بخشی که همراه با هم شنیدیم. و همه ما روز 9 دی رو یک روز ملی و از ایام الله میدونیم و خاطرش با ماست برای همیشه. از شما همراهان ویژه برنامه شکوه بصیرت پرسیدیم که آدم زمان شناس چه ویژگی هایی داره و شما دوستان هم پاسخ دادید به 2 وجه این ماجرا از طریق راه ارتباطیمون. هم از آدم زمان شناس گفتید، همین که بصیرت چه معنا و مفهومی داره.
یکی از چیزایی که باعث میشه انسان صاحب بصیرت بشه تقواست. کسی که تقوای الهی رو پیشه کنه، خداوند در شرایط سخت مسیر درست رو بهش نشون میده. و اون چیزی هم دیدیم در این ایام از کسانی که با بصیرت بودن و توانستن با بصیرت خودشون عده‌ای رو راهنمایی و هدایت کنن، همین تقوا بود. کسی که با تقوا باشه خداوند بصیرت رو در وجود اون روشن میکنه و نور بصیرت رو در دلش پناه. جعفریان هستم از قم.
و و نگاهی هم بنزیم به پیام هایی که شما برای ما ارسال کردید. سرکار خانم کبرا آقالو از اردبیل نوشتن که انسان با بصیرت کسیه که آگاه و هوشیاره و هرگز فریب دشمنان اسلام رو نمیخوره.
محسن هستم. بصیرت نشد گرفته از این ضرب المثل که میگن باید چشم بصیرت داشته باشی، یعنی باید با چشم دل ببینی. متشکرم.
آقای قاسم رمضانی لیمایی از املش استان گیلان هم نوشتن بصیرت یعنی حق و ناحق را از هم تمایز بدیم و همیشه طرفدار حق و عدالت و حقانیت باشیم.
بصیرت یعنی آگاهی، یعنی تشخیص دادن فتنه، یعنی تشخیص دادن ابعاد فتنه. علی آقا نژاد از تهران.
نابینا نیست که چشم ندارد، نابینا کسی است که بصیرت و بینش ندارد. خیلی ها بینا هستن، چشم دارن ولی بصیرت ندارن. خدا نگهدار شما از مشهد.
آقای خانم میرزابند از کوار فارس هم نوشتن بصیر کسیه که زمان شناسه و زمان شناس بودن یعنی کار رو با ملایمت و دقیق انجام میده تا مشکلی در کارها پیش نیاد.
بصیرت یعنی آگاهی مردم. زمانی که زنن قیام امام حسین همین بصیرت بوده و قیام انقلاب اسلامی ایران بخصوص نوه دی همین تاریخ را حکایت میکند. من خیلی ممنون و متشکرم از برنامه خوبتان.
بصیرت یعنی این که ما شناخت کافی و دقیق نسبت به اون چه در اطرافمون میگذره داشته باشیم. در مواردی که حالا خودمون مثلا اطلاعات کافی نداریم، بیایم از افرادی که صلاحیت دارن از اونها مشورت بخوایم، حرفای اونها رو گوش کنیم. نیاز جامعه هستش که مردم نسبت به وقایعی که داره اتفاق میفته دید کافی داشته باشن و با دید باز بهش نگاه کنن. مسئولین هم دقیقا همین وظیفه رو دارن، همین مسئولیت رو دارن.
امیدوارم که همه ما مردم و مسئولین هممون در کنار هم بتونیم بصیرت داشته باشیم. آقای حمید گرجی از بهشهرم نوشتن بصیرت یعنی بینایی، یعنی هوشیار بودن. سپاسگزارم از همه شما مردم عزیز و بصیر ایران عزیز. بسیار ممنونم از همه شما دوستان که شنونده ویژه برنامه شکوه بصیرت هستید به مناسبت سالروز نهم دی ماه، روزی که شکوه و تجلی وحدت ملی رو به نمایش گذاشت و یادآور همین موضوع است برای ما در تمام این سالهایی که تا امروز گذشته. اما داریم راجع به آدم زمان شناس و اهل بصیرت با هم صحبت میکنیم. از شما پرسیدیم که چه ویژگی هایی داره. همچنان فرصت دارید که از طریق شماره پیامک موسی 1900 و دو شماره تلفنمون 225-9-220-486 در رابطه با ویژگی های اهل بصیرت بودن و زمان شناس بودن برای ما مواردی رو ارسال بفرمایید. یکی از ابعاد مهم بصیرت داشتن بعد سیاسی ماجراست. وقتی راجع به کلیت زندگی صحبت میکنیم و در جامعه بودن، یک بخش مهمش همون بعد سیاسی و بصیرت سیاسیه. مهمانی همین لحظه روی خط ارتباطی ما هستند که قرار راجع به همین موضوع و مؤلفه های بصیرت سیاسی از ایشون بیشتر بشنویم. آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس سیاسی. آقای دکتر زارعی سلام بر شما.
خیلی متشکر. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
سپاسگزارم. ممنونم از همراهیتون. نهم دی رو به شما تبریک میگیم آقای دکتر زارعی و میخواییم ازتون راجع به شاخص ها و مؤلفه هایی که ما رو سوق میده به داشتن بصیرت سیاسی بیشتر بشنویم. خیلی همون ممکنه اهل بصیرت باشیم اما ندونیم که در حوزه های سیاسی باید چه مواردی رو در خودمون پررنگ بکنیم و حواسمون رو در این بخشا جمع بکنیم تا برسیم به بصیرت سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تبریک عرض میکنم یوم الله نهم دی ماه خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز. درباره بصیرت سیاسی این نکته حائز اهمیت هست که بصیرت حاصل یک توجه مداوم هست که در بستر زمان شکل میگیره و فرد به مرور دارای یک تشخیصی میشه که اون تشخیص در بزنگاه‌ها و صنایع حساس به اون کمک میکنه تا تصمیم درست بگیره و در جایی که باید بیسته. اگر خواسته باشیم شاخصه های این را مورد بحث قرار بدیم، من میتونم با توجه به تجربه سیاسی خودم چند مورد رو به عنوان شاخصه بصیرت سیاسی عرض کنم.
بفرمایید.
اولین مطلب این هست که بصیرت سیاسی ناشی از نوعی زمانشناسی هست، یعنی تسلط فرد بر تحولات و مسائلی که پیش میاد، بیخبر نبودن از اون چیزی که در اطرافش میگذره، اهل مطالعه بودن، اینکه انسان سیر تحولات رو مرور کنه، پیگیر باشه و در واقع آگاهی‌های سیاسی را پیدا بکنه تا در نتیجه در وقت قضاوت و در وقت داوری بتونه مسئله رو درست تشخیص بده. پس یکی آگاهی به تحولات و مسائل و پیگیری اخبار و این مسائل هست.
بله.
دومین شاخصی که در بصیرت هست اینه که انسان در گذر زمان به یک معیارها و اصولی برسه، یعنی انسان بتونه بر اساس معیارها تحولات رو ارزیابی کنه، مثل اینکه انسان یک ترازویی در اختیار داره و میتونه با اون ترازو اشیا رو وزن کنه و بفهمه که هر شیئی داره چه وزنی هست. به عنوان مثال ما در بصیرت سیاسی مسئله تعهد به منافع ملی، اینکه یک فردی یا یک جریانی منافع ملی را مورد توجه قرار بده، اون جایی که کار کردی به ضرر منافع ملی تمام میشه از این کار اجتناب بکنه، اون جایی که باید یک همافزایی برای منافع ملی صورت بگیره در اونجا حضور پیدا کنه و اقدام بکنه. و یک موضوع دیگه در اینجا مسئله توجه به حقوق اجتماعی هست، یعنی یک جریان سیاسی بایستی حقوق اجتماعی، اون چیزی که در جامعه به عنوان میزان و ترازوی رفتارها مطرح هست، این رو مد نظر قرار بده، یعنی قانون برای همه باشه و این قانون برای همه بودن رو افراد در نظر بگیرن.
بله.
اگر چنانچه یک ساختار سیاسی وجود داره، یک نهادهایی هستن، این نهادها هر کدام وظایفی دارن، خب اینا فصل الخطاب میشن در جای خودشون، مثل این که مثلا وزارت کشور مرجع اعلام میزان آرا هست، خب اگر کسی وارد این عرصه میشه باید این مرجعیت رو بپذیره، یا مثلا در یک جایی یک نهاد داوری درباره صلاحیت شخصی افراد هست مثل قوه قضاییه، فرد بایستی این داوری رو بپذیره. بنابراین یکی هم بحث حقوق اجتماعی و قوانین اجتماعی هست که این یک شاخص هست در اینکه افراد ذی حق هستند یا نیستند. سومین نکته‌ای که وجود داره در اینجا مسئله در واقع عمل بر مبنای اخلاقیات و مسائل اخلاقی یک جامعه هست. برای هر جامعه یه سری اصول و پایه‌های اخلاقی داره.
بله.
که این پایه‌های اخلاقی در هر جامعه یک شاخص برای صحت افراد محسوب میشه. مثلا در جامعه ما خب صداقت، راستگویی، پرهیز از توجه به حرف‌هایی که اینها مبنای اخلاقی نداره، خب این یک مسئله هست، این که مثلا ما پیش داوری نکنیم، این که فرد خودش رو محور قرار نده در مسائل و تحولات و بر اساس منافع شخصی خودش وارد یک مقوله ای نشه. اخلاقیات مثلا در جامعه ما به عنوان یک جامعه اسلامی مسئله گذشت، ایثار و فداکاری یک شاخص هست برای صلاحیت افراد.
بله.
توصیه داریم، دستور داریم که انسان‌ها بایستی از حقوق خودشون برای در واقع احقاق حقوق دیگران بگذرن. نه اینکه بر حقوق شخصی خودشون مصر باشن در جایی که ایثار زیبنده اونها هست. این شاخص ممکنه در جامعه دیگه نباشه، در جامعه دیگه به جای این شاخص رقابت شاخص باشه و برنده شدن شاخص باشه، تلاش به هر قیمت برای برنده شدن شاخص باشه. اینجا پای مسائل اخلاقی و هنجارهای اخلاقی یک جامعه به میون میاد. اگر من چهارمین شاخص را خواسته باشم اشاره بکنم در اینجا، چهارمین شاخص این هست که انسان در فضای سیاسی جامعه بر اساس الگوها و ساختارهای ارزشی حرکت بکنه. مثلا ما در جامعه اسلامی خودمون یک شاخصی داریم به نام ولایت فقیه.
بله درسته.
که ولایت فقیه فصل الخطاب هست. بالاخره ولایت فقیه بر اساس اصول اسلامی از یک طرف، بر اساس سازوکار حقوقی جمهوری اسلامی که مجلس خبرگان رهبری هست انتخاب شده و در این جایگاه مقدس و مهم نشسته، قانون به اون جایگاه فصل الخطابی بله. داده و در جایی که یک مسئله پیش میاد و قوانین عادی نمیتونن اون مسئله رو حل بکنن و نیاز به یک جایگاه مقدس هست که بیاد و حرف آخر رو بزنه، در اینجا خب بصیرت سیاسی یعنی این که انسان به این جایگاه و اهمیت این جایگاه توجه داشته باشه و در واقع این معیارهای ارزشی را در کنش سیاسی خودش مد نظر قرار بده.
بسیار عالی.
این چهار مورد به نظر من آمد که در اینجا عرض کردم.
خیلی ممنونم. فرمودید آقای دکتر زارعی، بنده همه موارد رو که یادش میکردم حتی در بین صحبت‌ها فرمایش شده شما به این نتیجه رسیدم که آدم زمان شناس اگر که چون جز به مؤلفه های بصیرت سیاسی هم بود اصلا میتونه به این بصیرت سیاسی هم برسه و باید داشته باشه این رو تا بتونه اهل شناخت زمانه خودش باشه. فرصت ما متاسفانه تمام شده و باید با شما خداحافظی بکنیم. انشالله بتونیم برنامه های دیگری از محضر شما دوباره استفاده بکنیم. آقای دکتر باشتون خداحافظی میکنیم.
متشکرم. بعدم از شما خداحافظی میکنم. موفق باشید.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر زارعی، کارشناس سیاسی، و درود بر همه شما مردم تلاشگر و روشن و با بصیرت ایران.
دل من طوفان شده با شور از دریا، تن پوش تنم، شب من آماده رزم، در دل تنها شور وطنم. منم آن سرباز غیور، دریا زده طوفان باشد کفنم. منم آن کس که غرورم نرود، گر برود جان باشد وطنم. سیر حادثه چون رستم دستان شدیم، افتخار مردم و این مرز جاویدان شدیم. مام میهن مادرم، جان و تنم در راه تو، تا بماند جاودان خورشید عالم تا به تو. اتحاد اینجا سرنگ از پرچم ایرانمان، تا ابد باقی بماند پیشه شیرانمان. لنگر کشیده از مرازق سرفراز، لشکر عشاق اینجا روی عرش در نماز.
بسیار ممنونیم از همه شما همراهان ویژه برنامه شکوه بصیرت. ممنونیم از همراهیتون تا این لحظه و کلام پایانی ما. نهم دی ماه برای همه ماد ها همیشه نمای از شکوه و فر ملت، نمای از استقرار حق و نشان لشگر بیدار حق است. خدا حافظ.
سرمایه‌گذاران موفق کاریزما دارند. راه حل‌های متنوع سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی. کاریزما نخستین سبدگردان ایران.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 307575 به قید قرعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه‌کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
مایه لباسشویی هوکه با 3 ویژگی در 1 محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکه نهایت پاکیزگی.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
اگه فیلتر ماشین با کیفیت نباشه، باعث میشه سر و صدای ناخوشایندی رو بشنویم. اما وقتی فیلتر البرز باشه، هر صدای ناخوشایندی تبدیل به یه ریتم قشنگ میشه که باهاش میشه از رانندگی لذت برد. فیلتر یعنی البرز.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
صنایع غذایی ظریف اسحاری شما، تولید کننده و صادر کننده انواع کنسرو، کمپوت، مربا، روب گوجه و ترشیجات در شمال کشور با نام تجاری چاچ، با استفاده از دستگاه های روز دنیا. مازندران، ساری، شهرک صنعتی کیاسر، دفتر مرکزی ساری، بلوار پاسداران، تلفن 011 333 41 868.
کشت گلخانه‌ای با بهره‌وری بالا و برتری‌های زیست محیطی در حال گسترش چشمگیری است. شرکت اکسیر ساز شمال با بیش از 15 سال سابقه تولید کننده توری‌های پلاستیکی بافته شده کشور می باشد. محصولات متنوع این شرکت به درخواست کشاورزان و باغداران تولید و عرضه می گردد. شرکت